بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این است که آیا در حج مستحبی بالغ اذن ابوین معتبر است یا خیر؟ و روشن است که اگر ما بگیم اذن ابوین معتبره، این از باب ولایت نیست. بگیم که حالا اینها ولایت در این امر دارن، چون این عنوان بالغ رو داره، بالغ دیگه ولی بر او معنا نداره. اگر ما قائل بشیم که حالا باید ببینیم که آیا دلیل داریم یا نه، اگر قائل بشیم به این که اذن ابوین معتبر هست، این به عنوان یک واجب تکلیفی یا به عنوان یک واجب شرطی برای این حج مطرحه. آیا در این حج مندوب مستحبی اذن ابوین معتبره یا نه؟ اقوال رو دیروز بیان کردیم و اشاره کردیم. اینجا قبل از اینکه اون روایت مهمی که مورد بحث هست و روایت علل هست اون رو متعرض بشین، مرحوم آقای حکیم در مستمسک نظر شریفشون این است که اذن ابوین معتبر نیست. میفرمایند برای اینکه این خلاف قاعده سلطنت بر نفسه. این آدم بالغ، سلطنت بر خودش داره، الان میخواد به حج مستحبی انجام بده. اگر ما بگیم اذن ابوین درش معتبره، میفرماد برخلاف این قاعده سلطنت بر نفسه. و بعد به ایشون عرض میکنیم شما این قاعده رو از کجا آوردی؟ ما اون چی که داریم الناس مسلطون علی اموالهم داریم. قاعده سلطنتی که معروف هست و مورد بحثه سلطنت بر امواله. می فرماید ما از همین حدیث سلطنت الناس مسلطون علی اموالهم از راه مفهوم اولویت استفاده میکنیم، پس مسلطون علی انفسهم. میفرماید نفس به طریق اولاست. اگر انسان بر مال که در مقابل نفس یه امر ناچیزیه، انسان بر مال اگر مسلط باشه، بر مال خودش، پس بر نفس خودش به طریق اولا. لذا ایشون یعنی مرحوم آقای حکیم قدس سره از راه قاعده سلطنت بر نفس می فرمان اذن ابوین معتبر نیست. حالا اینجا من مناسب می بینم که یه مقداری راجع به این قاعده بحث بکنیم. شاید برای خیلی از شما ها اولین بار باشه که این قاعده به گوش شما میخوره. اون چه که معروف در فقه همین قاعده سلطنت بر امواله. اما آیا ما غیر از سلطنت بر اموال قاعده دیگری به نام سلطنت بر نفس داریم یا نداریم؟ مناسبه که یه مقداری من این رو یه اشاره ای بکنم. بفرمایید. یعنی نه، مراد آقای حکیم اینه که مال که ارزش کمی داره، یعنی یه چیزی که خیلی ارزش حالا کمی داره، این وقتی انسان بر او سلطنت داره بر چیزی که ارزش زیادتری داره، یعنی نسبت به خود انسان، مال انسان برای انسان مهمتره یا جان انسان؟ البته گفت حالا غیبت نشیم، گفتش که اگر از یه آقای اصفهانی بپرسی میگه که پول نیست که بخواییم بدیم، جون میدیم. حالا او جان رو مقدم میکنه بر حالا این معروفه، حالا قصد تنقیصی هم نداشتیم انشاءالله. عرض میکنم که اگر انسان در یه امری مثل مال که در نزد عقلا و دیگران خیلی اهمیتی نداره، اگه بر اون سلطنت داشت بر یه چیزی که خودش واجده و اون نفسه، این به طریق اولاست. البته این در خود همین استدلال ما خدشه داریم. حالا ما اول راجع به خود این قاعده بحث کنیم، ببینیم اصلا چنین قاعده‌ای داریم یا نداریم، و این خودش مهمه. در فقه به مناسبت یه جاهایی که به بعضی از قواعد فقهیه ارتباط پیدا میکنه، ما یه تذکراتی و یه نکاتی رو در مورد اون قاعده عرض میکنیم. ببین حالا اولا خود مرحوم آقای حکیم در مستمسک مواردی رو به این قاعده استدلال کردن. من یه تتبعی که کردم در کلمات قدما حرفی از این قاعده نیست. ما تو کلمات قدما چیزی به نام قاعده سلطنت بر نفس نداریم. البته این به عنوان اشکال مطرح نمیشه. خیلی از این قواعد فقهیه‌ای که الان ما داریم وقتی بگردیم تو کلمات قدما اثری ازش نیست، منتها در اثر تکامل علم فقه این قواعد استخراج شده. اما حالا مرحوم آقای حکیم ایشون در چند جای از مستمسک به این قاعده تمسک میکنه. یک مورد که خیلی هم مورد مبتلابه و اون این است که اگر مردی ادعا میکنه که یک زنی زوجه اونه و زن انکار میکنه، مردی به زن میگه من تو رو عقد دائم کردم و تو زن من هستی، زن انکار میکنه میگه اصلا عقدی بین من و تو برقرار نشده. خب بحث این است که تا زمانی که این ادعا بخواد به نتیجه برسد، اتفاقی همین سوال شد تو ذهنم میاد، پارسال از خود ما هم شد این سوال واقع شده این مسئله، آیا در این فترت زمانی قبل از اینکه دعوا به نتیجه برسد این زن میتونه ازدواج کنه یا نه؟ زن منکر زوجیته، میگه من زن تو نیستم، خودش رو ذات البعل نمیداند، حالا میخواد بره با دیگری ازدواج بکنه. باز مرحوم آقای حکیم همینجا روی همین قاعده سلطنت بر نفس، الناس مسلطون علی انفسهم، به این قاعده استدلال میکنه. در جلد 14 مستمسک صفحه 421. دو، در این دختر باکره رشیده اونایی که قائلن به این که اذن ولی لازم نداره و اذن اب لازم نداره به همین قاعده استدلال میکنن، میگن الناس مسلطون علی انفسهم، این دختر قاعده سلطنت بر نفس در این مورد جاریه و استقلال او رو اثبات میکنن. حالا آقای خویی چیزی سلطنت قبول نداره. اتوان حالا ما همین بحث رو اینجا مطرح بکنیم، بگیم که در اینجا اصلا روش اجتهادی به چه نحوی باید باشه. بیایم بگیم که آیا ما از اول دلیلی برای اینکه اذن ابه به این شرط هست یا نه باید داشته باشیم، بگیم دلیل نداریم مسئله تمام، یا اینکه نه بگیم آقا قاعده ای داریم به نام قاعده سلطنت بر نفس، باید یه دلیلی اقوای از این دلیل بیاد به میدان، مجرد وجود یه روایتی حالا مثل روایت علل این فایده ای نداره. ما یک قاعده ای داریم به نام قاعده سلطنت بر نفس، این قاعده میگه کل انسان بالغ له سلطنتون علا نفسه. اگر بخوایم از این قاعده خارج بشیم نیاز به دلیل قوی داریم که عرض کنم ثمرش در اینجا ظاهر میشه. نه او سلطنت در جنس قابلیت باشه، سبی قابلیت نداره، مثل نه مالک ولی سلطنت اونطوری نداره، ولی دو سبی اگه مالک هم باشه سلطنت بر تصرف نداره، سلطنت بر تصرف در مال هم نداره. خیلی خوب، حالا اونم رو عرض میکنیم، عرض میکنم استدلال آقای خویی را من ذکر کردم شده عرض میکنم. حالا این ترتیب بحث رو داشته باشید، اجازه بفرمایید. الان من میخوام ذهن شریف شما رو در این مسئله به یک نتیجه انشاءالله برسیم که آیا ما در فقه چیزی به نام قاعده سلطنت بر نفس داریم یا نداریم. عرض کردم اگر این قاعده باشه این آثار زیادی داره، حالا چند موردش رو الان اشاره کردم. باز یکی از موارد، مورد سوم، اگر زن یعنی زوجه انسان مستطیع بشه، آیا زوج می تواند مانع بشود از این که او حج رو انجام بده یا نه؟ می تونه مانع از خروج او بشه؟ اونجا باز مسئله سلطنت بر نفس رو مطرح کرده. دلیل خاص نداریم، چه دلیل خاص؟ دلیل نه بر این که منع زوجه جایز نیست، منع زوجه از نای زوج جایز نیست، دلیل نداریم. بله حجه درست، درست، نه او اختزای او رو نداره. عرض میکنم که پس توید آقای حکیمی رو قبول دارن، مرحوم امام بر حسب اون چیزی که در کتاب البیعی که مرحوم آقای طاهری خرم آبادی قدس سره که ایشون بیع مرحوم امام رو حالا نمیدونم در یه جلد دو جلد تقریراتش رو نوشتن و قلمش از قلم خود امام خیلی بهتره، امام رضوان الله علیه قلمشون در کتاب البیع خیلی سنگینه. حالا ما 9 سال بحث بیع رو مطرح کردیم، فرماشات امام رو بسیارش متعرض شدیم، اما قلم امام سنگین، اما این تقریرات مرحوم آقای طاهری با قلم روانیه. امام هم قبول کردن این رو. اونجا می فرمان لیست سلطنه علن نفس امرن محالا، سلطنت بر نفس امر محالی نیست، بل یه امرون اغلاییون لا اشکال فیها، فَإِنَّ النَّاسْ مُسَلَّتُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ می‌فرمان سلطنت بر نفس یک امر اغلاییه. منطقه نکته ای دارن امام می‌فرمان نعم لا یمکنو اعتبار الحق علی النفس و ان یکون الانسان ذا حق علی نفسه. می‌فرماید این سلطنت ایجاد یک حقی برای انسان نمی‌کنه. ما اگر گفتیم ما الناس مسلطون علی انفسهم، می‌بینیم که خب آقا حالا کلیه‌مون رو امروز این قاعده سلطنت تو بحث مسائل مستهدفه خیلی مورد نیازه. حالا یه وقتی من میگفتم در این مسائل مستحدثه باید قواعد فقهیهی که بیشتر در مسائل مستحدثه استفاده میشه رو بیشتر کار بشه، یکیش همین قاعده است. یک کسی میخواد کلیه خودش رو به دیگری هبه کنه، تبرعاً بده، آیا این جایز این کار رو انجام بده؟ خب اگر گفتیم الناس مسلطون علی انفسهم قاعده سلطنته، بله، فقط این قاعده سلطنت میگه حق اضرار فاحش بر نفس نداری. اگر بخوایی یک ذره فاحشی وارد بکنی، بخوایی خودت رو بکشی، خودت رو فلج کنی، نه. اما حالا یک کسی میگه من یه چشمم برام کافیه، با یه چشم دیگه هم رو بفروشن. البته بحث بیعش یه بحثیه، از نظر حکم تکلیفی این میاد رو قاعده سلطنت. ببینید چقدر از نظر اجتهادی فرق میکنه. یه وقتی هست که میگیم آقا یه فقیهی میگه آقا برای اینکه ما بخوایم کلیه‌مون رو به دیگران بدیم، حالا بحث بیع و خرید و فروش اینا رو کار نداریم، ما دلیلی بر منع نداریم، دلیل نداریم برای اینکه این حرامه، محرم دلیل میخوام و ما دلیلی بر حرمت این عمل نداریم و اصالت البراءه تمسک میکنیم. میگیم اصالت البراءه، میگه آقا این حرام نیست، شما کلیت رو بده به دیگری. این یه روش اجتهادیه. اما یه روش این است که میگیم آقا نه، بالاتر از اینه. آیده بدید روش دیگه این است که این بحث خوب آینده دقت کنید، خیلی بحث مفیدیه. یه روش دیگه این است که میگیم که نه آقا، بالاتر از اینه، ما نه تنها دلیل بر من نداریم، بلکه قاعده ای داریم به نام قاعده سلطنت بر نفس. الناس مسلطون علی انفسهم، الناس مسلطون میگه که تو مسلطی، میتونی کلیت رو به این آدم بدی. الناس مسلطون حتی برای بعد از موت. خب یه بحث این است که خب در باب وصیت برای اموال ما وصیت میکنیم این مال ملک دیگری باشه بعد از مردن ما. خب حالا وصیت میکنه بعد از مردن من اجزاء بدن من رو به دیگران که نیاز داره بدی. به چه دلیل این وصیت نافذه؟ من ناس مسلطون علی انفسهم، حتی نسبت به اجزایشون برای بعد از مردن. این تسلط امر عقلاییه. بعضی از فقها ها وقتی وارد این بحث ها میشن میگن آقا هیچ چیزی غیر از اولویت نیست، شما یه اولویتی به این اعضا داری. نه، این مسئله که داریم الان ما مطرح میکنیم، اگر این قاعده ثابت بشه الناس مسلطون علی انفسهم، یعنی انسان نسبت به اجزا و بدنش، نسبت نفس خودش سلطنت داره. عرض کردم حالا فقط همونطور که سایر قواعد و ادله به ادله دیگه تقیید میخوره، میگیم آقا اجماع داریم، ضرورت داریم. اضرار فاحش بر نفس، اضرار فاحش حرامه. اگر ضرر ضرر غیر فاحش میشه اشکالی نداره. حالا یک کسی میخواد چاقوی برداره فرض کنید این کف دستشو ببره، خب اشکال نداره، یه مقدار خونم جاری میشه. حالا ما داریم عرض میکنیم شما شما عمل نکنید به این فرض. اگر ضرر ضرر غیر فاحش باشه، یه ضرر جزئیه، این مانعی نداره. میگن آقا حالا فرض کنید که در بعضی از امور و اینها هست، حالا در امور زندگی و اینها که معمولا انسان خودش متحمل ضرر میشه. ببینید اون مقدار، این نکته رو عرض میکنم راجع به مسئله حرمت دخانیات و اینها که این ایام گاهی اوقات برخی از آقایون فرمودن، ما در فقه دلیلی بر این که کل ضرر حرام نداریم. بگیم هر ضرری حرام، پرخوری ضرر داره، بسیاری از افراد و مردم هم مبتلا به او هستن، پس این دائما دارن حرام انجام میدن. کمخوابی ضرر داره، نخوابیدن در شب ضرر داره به اتفاق همه اطباء، اما بعضی از بزرگان ما شب تا صبح رو مطالعه میکنن. پس همین، اینا قرینه است بر این که در فقه کل ضرر حرام رو نداریم، بلکه یک ضرری ضرر فاحش باشه، ضرر باشه قابل اقماض نباشه، این حرام. و باز در باب ضرر دفعی بودن هم داره شرطه. بگیم که آقا من الان یه چیزی میخورم فرض کنیم که، اما این آرام 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 بعد از 30 سال من از پادر میاره. آدمی که مرض قند داره، خب این شیرینی‌زاد برایش ضرر داره، ولی کدام فقیه که الان بیاد بگه خوردن شیرین برای آدم حرامه؟ ولو اینکه میدونیم این به تدریج حالا بعد از 2-3 دهه ضرر اون موقع ضرر ظاهر میشه. من میخوام این عرض کنم اونی که ما تتبع کردیم در فقه ضرر فاحش دفعی، این حرام، اما غیر از این ضررهای دیگه حرام نیست. حالا اینو برای این دارم عرض میکنم در مقابل قاعده سلطنت این دلیلم موجوده، میگه الانسان مسلطون علی انفسهم، در صورتی که مستلزم یک ضرر فاحش دفعی نباشه. امام رضوان الله تعالی علیه میفرماید ما قاعده سلطنت رو قبول داریم، یعنی رو غلاییه، ولی ایجاد حق نمی کنه. یعنی برای این آدم نسبت به اعضا و جوارحش حقی رو ایجاد نمی کنه، بگه من کلیم رو بخوام بفروشم، چشمم رو بخوام بفروشم، اینا این فرمایش ایشونه. چی آقا؟ اشکالش اصلا همینه، اشکال فرمایش امام این است که پس این سلطنت چه اثری داره؟ اگر سلطنت ایجاد حق نکند پس چه اثری داره؟ سلطنت حتما باید یک حقی را برای این آدمی که سلطنت داره ایجاد بکنه. مرحوم والد ما هم در تفصیل الشریعه ایشون هم یه جایی به همین قاعده سلطنت بر نفس تمسک میکنن و قبول میکنن این رو. صاحب کتاب منطقه الاصول در جلد 5 صفحه 476 ایشون میگن العرف لا یرا ان دلیل السلطنه یشمل موارد الاضرار بالغیر. بیم آقا من سلطنت بر خودم دارم، چون سلطنت بر خودم دارم ضرر دیگری وارد کنم. عرف این رو در دایره سلطنت نمیدانه. مرحوم آقای خوی قدس سر رو در این بحث این که آیا در باب وصیت موساله قبول شرط است یا قبول شرط نیست، بعضی ها که گفتن قبول موساله شرط است. خوبی فرق و دقت کنید، وصی وصیت میکنه که این مال مال فرانی باشه، زید میشه موساله، اون مال میشه موسابه، زید میشه موساله. حالا آیا در تحقق این وصیت قبول موساله معتبره یا نه؟ برخی گفتن قبول موساله معتبر است، برای اینکه بگیم آقا اگر بدون قبول او این مال قهرن به ملک او داخل میشود، این خلاف سلطنت بر نفسه. این آدم سلطنت بر خودش داره، ممکنه مال یک کسی نخواد اصلا ملک او بشه. فقط ما در فقه یکی بحث ارث رو داریم، یکی بحث وقف رو داریم، اینجا برخلاف قاعده سلطنت مطرح میشه، اما در غیر از این موارد رو قاعده سلطنت باید عمل بکنیم. و مرحوم آقای خویی میفرماید که درست این کلمه سلطنت بر نفس ایشون فرماید نه این وردت فی کلمات الفقها ها الا انها لم تذکر فی شیء من النصوص و لم یدل علیها دلیل. میفرماید تو روایات نداریم، دلیلی هم برش نداریم. گویا این دلیلی که مرحوم آقای حکیم فرمودن که مسئله اولویت باشه، مرحوم آقای خویی قبول ندارن، منتها اشاره به این فرمایش آقای حکیم نمی کنن. می فرماین یه چیزی که برای من جای تعجبه این است که بعضی آمدن برای قاعده سلطنت به این آیه شریف توسط کردن، قال رب اینی لا املک الا نفسی و اخی. موسی عرض میکند که من لا املک الا نفسی و اخی، من فقط سلطنت بر خودم و برادرم دارم. آل خوبی فرمان بعضی اومدن به این آیه استدلال کردن، چون آیه میگه لا املک الا نفسی، یعنی من سلطنت بر خودم دارم، املکو همین مفادی سلطنته، الا نفسی سلطنت بر خودم. بعدشون رد میکنه این رو، میفرماید الاستدلال به ها در ذیل 33 موسوعه صفحه 299 الاستدلال به ها یعتبر من القرائه. میفرماید این استدلال خیلی استدلال عجیبیه، فانها فی مقام بیان قدرت موسی علیه السلام علی تنفیذ امر الله تبارک و تعالی و انه لا قدرت الا علی نفسه و اخیه دون سایر بنی اسرائیل. اینجا در مقام این است که موسی داره به خدا عرض میکنه که ما دستور تو رو فقط در مورد خودم و برادرم تصمیم میکنم پیاده کنیم، اما در مورد بقیه بنی اسرائیل من نمیتونم این کار انجام بدم. بحث در اطاعت و امتثاله، بحث در تبعیت از خدای تبارک و تعالی، بحث در مسئله سلطنت بر نفس که امر اعتباری و عقلائیه نیست و این آیه به هیچ وجهی دلالت بر این مطلب نداره. خب این پس مرحوم آقای خویی از منکرین قاعده سلطنت در میان بزرگان، امام، مرحوم آقای حکیم، مرحوم والد ما، صاحب کتاب منتقا، اکثر قائل به قاعده سلطنت بر نفسن، اما مرحوم آقای خویی منکر چنین قاعده ای برای ما چیزی در فقه به نام قاعده سلطنت بر نفس نداره.
نفس شریفا برای شریفا مطلق هست، بله حضر متیقنش همون هست، این حضر شریعت بر نفس خودت هست، اما بالاتر از این هست که هر حضر شریفا در خوب هم شامل می کنه یعنی سلطنت بر نفس.
کجا؟ کجا رو دید؟ اصلا در مقام فقط همینه، در مقام همین. نه حالا انا عرض می کنم بله نفس یعنی جسم و روح با هم، این که روشن هست. حالا ببینید آیون اینجا در اینکه این آیه شریفه دلالت بر قاعده سلطنت بر نفس نداره، این هم روشنی به هیچ وجه این آیه دلالت نداره. از طرفی این که امام رضوان الله علیه فرمودی امر عقلاییه، این مسلمه، یعنی ما بریم سراغ عقلا، عقلا میگه انسان همانطوری که سلطنت بر مال داره سلطنت بر جان خودش هم داره. الان فرض کنید که این آدم دو تا دکتر هستن، حالا علی‌السویه میخواد این نفس خودشو و وجود خودشو در اختیار یکی از اینها قرار بده برای معالجه، خودش میتونه معین بکنه. اینجا نمیتونیم بگیم آقا دیگری بیاد معین بکنه، عرض میشود که یا دولت معین بکنه، ولی تا بینید توی خود قراردادها و بیمارستانها هم امضای خودشو میگیرن، یعنی خود انسان بر خودش سلطنت داره، میتونه خودشو در اختیار این طبیب، این بیمارستان، این عمل جراحی اینا قرار بده. این امری امر عقلایی، عقلا به همان وزانی که سلطنت بر مال رو قبول دارن سلطنت بر نفس رو هم قبول دارن. منتها عرض کردم سلطنت بر نفس مقید میشه به این که اضرار بر نفس وارد نشه، اونم ضرر دفعی به ضرر فاحش. پس دلیل خود سیره عقلاست، دلیل بنای عقلاست بر این سلطنت. ما برای این سلطنت بر نفس نیازی به یک دلیل شرعی تعبدی نداریم، بنای عقلاست. شارع هم ردعی نفرموده، همین عدم الرد کفایت میکنه. بله
اینجا هم میشه معنی داره پیانبر این برسانت بر شما بر خودمون اون رو برسان اون رو برسان این ما به خودمون اون رو برسیم برای پیانبر اون رو
برسان. بله اینم معید این مطلب میشه، درست میفرمایید. وقتی میفرماید نبی اولا من انفسکم، این معنیش این است که خود شما یک ولایتی بر نفستون دارید، اما نبی اولاست از این ولایت خودتون بر نفستون. احسن تو میرم به عنوان معید مسئله واقع میشه. اینجا باقی میمونه که این اولویتی که مرحوم آقای حکیم فرمودن این اولویت درسته یا نه. ظاهر این است که این اولویت مخدوشه، یعنی این که ما بیاییم بگیم اگر انسان سلطنت بر مال داره پس به طریق اولا سلطنت بر نفس داره، این وجهی نداره. ولی که ما در اول بحث عرض کردیم خب مال مثلا اینطور بیاییم بگیم قرض از سلطنت چیه؟ حالا در ذهن آقای حکیم حتما همینه، بیاییم قرض از سلطنت چیه؟ قرض از سلطنت حفظ اون متعلق سلطنت. بگیم خب حفظ مال لازم تره یا حفظ جان؟ حفظ جان لازم تره. اگر ما اینطور بیاییم مطرح کنیم که قرض از سلطنت رو بگیم، بگیم قرض از سلطنت در نفس قوی تر است از قرض از سلطنت در مال، اولویت رو بیایم اینطوری بیان بکنیم، ولی باز این هم مخدوشه. ما باید اول اصل سلطنت رو مطرح بکنیم، اثبات کنیم، تا بعد به سراغ قرضش. میما اگر گفتیم سلطنت دارید مالت رو تو دریا بندازید، الناس مسلطون علی اموالهم لولا ادله حرمت اطلاق، ما باشیم حدیث سلطنت یا مالت رو میتونید تو دریا بندازید، اسراف کن. ولی خب ادله حرمت اطلاق میاد روش رو میگیره. ولی ما الان بحثمون است که بر خود نفس به چه دلیلی سلطنت باشه. ما در خود تحقق موضوع الان شک داریم و نمیتونیم بیم بگیم آقا چون اونجا قرض، بعد اگر سلطنت بر نفس باشه، قرض در سلطنت بر نفس اقوای از سلطنت بر ماله. اما اصل کلام و مدعا این است که، یعنی اصل اشکال این است که سلطنت بر نفس رو ما یعنی برش نداریم در اینجا. لذا اولویت قابل خدشه و بیانش همین بود که عرض کردم. دلیل اصلی بر این قاعده سلطنت سیره و غلاییت شاره هم ردی نکرده. این تعبیر ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم هم میتونه مؤید این قاعده سلطنت باشه. حالا من این بحث رو امروز عرض کردم برای اینکه دریچه‌ای به ذهن شما باز بشه، حتما شما مراجعه کنید ببینید اصلا تو این قواعد فقهیه این قاعده رو مطرح کردن نکردن. و این عرض کردم تو مسائل مستحدثه بسیار به کار میاد. فردا هم که شهادت امام عسکری علیه السلام هست، انشاءالله همه موفق به عزاداری خواهیم شد. روز سه‌شنبه خدمت آقایون میرسیم و صلی الله